رادیو فرهنگ. با اعلام ساعت 10 از شما گرامیان دعوت میکنیم شنونده برنامه ایران آفرین باشید.
برنامه ما شروع شد، برنامه‌ای که شبیه برنامه‌های دیگه نیست. در این برنامه قرار نیست شعار بدیم یا امید و انگیزه واهی. در این برنامه قرار با هم به راه‌های نوین برسیم، راه‌های نوینی برای رشد و موفقیت با امید آفرینش ایرانی پویا و مختلف. ایران آفرین.
به نام خدا. سلام، به ایران آفرین خوش آمدید. من حسام مزینانی تا ساعت 10:30 با برنامه ایران آفرین همراه شما خواهم بود و امیدوارم باز هم با شنیدن این برنامه از سری برنامه‌های ایران آفرین به ایده های جدید در کسب و کار برسید. ایران آفرین به روش‌های فعالیت و درآمدزایی از طریق کسب و کارهای جدید در حوزه‌های مختلف فرهنگ، دانش و پزشکی می‌پردازه. و اگر شما در این حوزه‌ها فعالیت‌های متفاوت و جدیدی رو انجام دادید، می‌تونید از طریق صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir و شماره پیامک 30558 با ما در ارتباط باشید. اما ایران آفرین در این برنامه قراره با حضور آقایان احمدی و رحیمی به تأثیر تولید صنایع دستی بر اقتصاد بپردازه. در گزارش هم شما در مورد همین موضوع صحبت کردید. همراه ما باشید. بسیار خوب، رسیدیم به بخش گزارش برنامه با موضوع تأثیر تولید صنایع دستی بر اقتصاد و نظر شما در مورد صنایع دستی در ایران. آیا شما صنایع دستی می‌خرید و یا به عقیده شما در تولید صنایع دستی چه تغییراتی باید انجام بشه که تأثیر پررنگتری بر اقتصاد داشته باشه؟ اینها سوال‌هایی که ما از شما پرسیدیم و شما در جواب اینطور گفتید.
صنایع دستی بعده میخرم، از معمولا سفرهایی که میرم جای مختلف، شهرهای مختلف، میگیرم چیزی که مرسوم اون منطقه باشه یا شناخته شده باشه دیگه. به هر حال دیگه
صنایع دستی رو که میخریم بعد به روز بشه، یعنی درسته حالا هنرهای سنتی که داریم خیلی جذاب زیباست، ولی نسلهای مختلف ممکنه سلیقه‌های متفاوتی داشته باشه، فروشش هم بالاتر میره. یعنی طرف به جای که ممکنه بره ظرف بلوری بخره، بیاد صنایع دستی بخره چون کلاس بیشتری داره.
من خیلی به صنایع دستی علاقه ندارم و به عنوان هدیه ام برای کسی نمیخرم، چون اصولا جوونا فکر نمیکنم زیاد صنایع دستی دوست داشته باشن، مگه اینکه با هنرهای مدرنتر تلفیق شده باشه، مثل زیورآلاتی که حالا تلفیق شدن با صنایع دستی و اینا. نمیدونم هم وارد شدن به این حوزه خوبه خوب نیست، میتونه آینده داشته باشه یا نه.
توی مملکت ما تو هر منطقه‌ای یه هنری وجود داره، چند تا کار میشه انجام داد. شاید مثلا اگر که تبلیغات راجع به این هنرها زیادتر باشه، اولا اینکه ما یه جورایی میتونیم اشتغال زایی بکنیم برای به خصوص جوان‌ها، این هنرها زنده بمونن و وقتی که بهش اشراف داشته باشیم ممکنه دیگه دزدی هم صورت نگیره، یعنی یکی به نام خودش عزیز دیگه ثبتش بکنه.
اما راه‌های ارتباطی با برنامه ایران آفرین، صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir و شماره پیامک 30558. ما منتظر نظرها و پیشنهادهای شما در خصوص موضوع برنامه هستیم. کمپانی‌های بزرگ شروع به کار می‌کنند، چرا که مؤسسان آن می‌خواهند دنیا را تغییر دهند، نه اینکه به سرعت پول درآورند. کاوازاکی. خیلی متشکرم که همچنان شنونده برنامه ایران آفرین هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. اما در این برنامه استثناءً من دو میهمان دارم، یکی از اونها جناب آقای محمد حسین احمدی هستند، کارآفرین تو حوزه صنایع دستی، و یکی از میهمانهای دیگه‌ام ابوالفضل رحیمی، پخش کننده صنایع دستی هستند. موضوع ما را هم که قطعاً میدونید ابتدای برنامه بهش پرداختم و گفتم تأثیر تولید صنایع دستی بر اقتصاد. خیلی خوش آمد میگم به هر دو بزرگوار. خواهش میکنم که سلام علیکی داشته باشیم و گفتگو رو شروع کنیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون که ما رو دعوت کردین، قابل دونستین به این برنامه. من محمد حسین احمدی هستم و مدت 10 ساله که تو حوزه تولید صنایع دستی مشغول به فعالیت هستیم. البته بخوام کامل تر بگم، طراحی، تولید، بازاریابی، بسته‌بندی و فروش صنایع دستی.
چقدرم عالی آقای رحیمی.
به نام خدا، من ابوالفضل رحیمی هستم، حدوداً 8 ساله توی حوزه توزیع صنایع دستی در خدمت شما.
خدا حفظتون بکنه. هر دو بزرگوار با هم همکاری می‌کنید دیگه.
بله.
کارتون مشترکه. خیلی عالی. آقای احمدی، از چه سنی شروع کردید فعالیتتون رو؟ و اصلا چی شد شروع کردید استارت کار و شروعش از کجا خورد؟
از سال 88 مطابق با ولادت امام رضا علیه السلام، دو تا از رفقای ما که کارشون بحث طراحی و هنر و این جور قبیل کار هاست، با نگرش تغییر ذائقه زائر تو خرید سوغات برای حرم امام رضا علیه السلام یه پیشنهادی رو به آستان قدس دادن، یه فروشگاهی در اختیارشون قرار گرفته شد. اون دوستان بحث طراحی و
یعنی طرح هست، این دوستان بود،
ما با هم شریکیم، ما سه نفر با هم شریکیم. دوستان یه آتلیه طراحی تو تهران رو انداختن و من مسئولیت کارهای مالی و تولید و اجراش رو من انجام میدادم اصفهان.
به نمیشه گفت سرمایه از اونها و کار از شما، یا نه کلی سرمایه اینها با هم شریکی؟
سرمایه با هم شریک. اگر سرمایه رو ریالی نبینین، بله، یعنی سرمایه یه ایده و خلق محصول و این داستان ها رو، بله، اون دوستان زحمت میکشیدن و این طرف مدیریت مالی و منابع انسانیش با من بود.
و چی شد که اصلا رفتید سراغ این حرفه و این حوزه رو انتخاب کردین؟
من باز برمیگردم به اون دوستان که کار هنری میکردن، دغدغه‌ای که داشتن اینی که ما تو حرم امام رضا علیه السلام مخصوصا چیزی به عنوان سوغات برای زائر تعریف نشد. یعنی اگر کسی هنوزم میره مشهد، خیلی ها دارن خوراکی، زعفرون، جیلی بیلی و از این داستان ها می بردن با خودشون. طرحی رو به عنوان دغدغه ذهنی و فکری به عنوان حالا یه انسانه بگم ایرانی مسلمان تو ذهنشون بود که سوغاتی که توی حرم داره از مشهد خارج میشه یه نمادی از حرم امام رضا علیه السلام باشه. طرح با معاونت آستان مشورت کردن، در میون گذاشتن.
اصلا چی تولید میکنید؟ یعنی اون صنایع دستی ببینید، که میگید عنوان خاصی داره، شکل خاصی داره، چی هست؟
شاید تفاوتی که مجموعه ما با همه مجموعه که توزیع صنایع دستی کار میکنه کنند داره همینه که ما گستره محصولاتمون زیاد. ما از فیروزه کوب، مینا، خاتم، قلمکار، مس و پرداز، مس و خاتم، همه یه محصولات رو تلفیقی با هم کنار هم دیگه کار میکنیم.
بعد این ایده با چند نفر شروع شد؟ خودتون سه نفر بودید؟
سه نفر، بله.
بعد چند تا پرسنل و کارمند اضافه کردیم.
الان تقریبا 50 نفر مستقیم داریم ولی با کارگاه هایی که دارن برامون کار میکنن حرف از 400-500 نفره غیر مستقیم.
پس این مجموعه بزرگی دارید شما. تقریب. کجاست مجموعتون؟ کارگاهتون؟
ببین کارگاه ما منطقه صنعتی دولت‌آباد اصفهانه. خب. که دفتر فروشی داریم که فروش سازمانی و ارگانیمون هدایت میکنه که باز تو شهر اصفهان یه خونه یه قدیمی مال دوران قاجاری است و دو تا فروشگاه هم تهران داریم.
خیلی عالیه. واقعا اتفاق خیلی خوبیه. الان راضی هستید از وضعیت حالا فروش و درآمد و اینها دیگه؟
بازار الان رو میگی؟ بازار الان خب بی تأثیر نیست، بالاخره وقتی روزه برای همه روزه.
بعد توی این وضعیت بازار الان شما چه ایده‌ای در نظر گرفتید که بتونید یک مقدار نسبت به سایر رقبا متمایز باشه کارتون و بتونید بازار بیشتری یا تحت تسلط داشته باشید؟
تفاوتی که ما سعی کردیم ایجاد بکنیم تو بحث طراحی، بسته‌بندی و نوع محصولاتی که داره عرضه میشه و شاید وجه تمایز ما همین نکته است که محصولاتمون متفاوت از ما بقیه دوستانیه که تو این حوزه دارن کار میکنن.
بریم یه چند تا سوالم از آقای رحیمی بپرسیم. از اول برنامه خیلی ساکتن. آقای رحیمی اولا از کی شروع کردید همکاریتون رو با هم دیگه؟ از چه سالی؟
همون تاریخی که فروشگاه مشهد افتتاح شد و 88.
یعنی؟ از همون اولش، یعنی شما باهاش بودی دوستان، یعنی بحث پخش رو از همون ابتدا شما به نمیشه گفت در اختیار داشتید. این مسیری که طی این سالها داشتید چطوری بوده؟ سخت بوده؟ فراز و فروداش توی شرایط مختلف؟
خب چون بحثش نوآورانه بود قطعا هموار نبود، اینو میتونم اینجوری بگم. در تکمیل فرمایشات آقای احمدی میخوام بگم که ما یکی از بزرگترین وجه تمایزمون بسته‌بندی بود و خلق محصول جدید که حالا تو اون ایام که با مشهد و زائر شروع شد، تلفیق صنایع دستی، هنر و اصلا یه جوری دوستی بین این و هدایا بود. قطعا این همه سال خب هموار نبود، این که شکی درش نیست، ولی فقط میتونم بگم اون خلاقیت و نوع ارائه خیلی روی کار تاثیر داشته.
خیلی عالیه. توی بحث پخش هم خلاقیتی دارید که بخواید مثلا بهش اشاره بشه؟
ببینید تو نوع
صرفا نه طراحی و تولید، توی پخش هم ایده‌ای داشتید که بتونه تاثیرگذار باشه توی بازار؟
معمولا خب میشه گفت بیشتر از 80% همون روال خود بازار بود، ولی توی شاید نحوه عرضه کردن و نوع پخش یا مثلا ارتباط مستقیم با مخاطب چرا خیلی دو تا فروشگاه که توی تقریبا تهران افتتاح شد و بعد از اون حالا مثلا 10 سالی که بیشتر فروشمون ارگانی یا مصرفی دست دو بود، نه اول ارگانی بود، از ما خرید میکرد هدیه میداد به پرسنل یا کارمند یا مخاطبش. ما بیشتر تو بحث نوع چیدمان، ادبیات ارزش و الان جدیدن خب چند سال فروش مجازی و ارزه مجازی خیلی تاثیرگذار بوده و هست.
آقای احمدی از زمانی که شروع کردین برای ادامه دادن تو برهه‌هایی که حالا دچار بحران و سختی ها میشدید چی بود که بهت انگیزه میداد؟
اگر اجازه بدین من قبل از اینکه این سوال جواب بدم، سوال قبلی که از آقای رحیم پرسیدین فراز و فرودا، خب. من یه توضیح اونجا بدم. ببینید واقعیتش ما چون کارمون نو بود تو این 10 سال خیلی مشکلات داشتیم. من هنوز علارغم اینکه 2 ساله دارم از دست وزیر ارشاد جایزه فیروزه میگیرم به عنوان برترین تولید کننده یه هدایای ایرانی، یه مجوز نتونستم بگیرم. خب این فراز و فرو تا حالا اینکه تیک کوچیکه خدمت شما عرض کردم. اون چیزی
حالا چی بهت انگیزه میداد توی این شرایط؟
اون چیزی که به من انگیزه میداده توی این فضاها وقتی میرفتم و میبینم که تو حوزه صنایع دستی غالب کسایی که دارن کار میکنن خانومای بی سرپرست، بد سرپرست، معلولا، زندانیا، کسایی که تا مثلا تو کالاشونو میخری میاری میفروشی یا عالم دو عاد میکنن تا بهشون ایده میدی، کسی که نمیتونست محصولشو بفروشه الان داره برش میفروشی، یا آدمایی که از بیرون میان تو فروشگاه ما میگن چه حس خوبی اینجا داره، ذوق زده میشن. اینی که میبینم آدمو خوشحالن، ما شعار مجموعمون حس خوب زندگی، اینی که آدمو تا میان تو مغازه ما یه حس خوب میگیرن. من کم دیدم کسایی رو که بیان و خرید نکنه. ما سعی کردیم به صنایع دستی به دیده یک کالای بازرگانی و تجاری نگاه نکنیم. یکی از معضلات این بازار اینه که یه سری از دوستان اومدن و به عنوان یک کالای تجاری دارن بهش نگاه میکنن.
البته این چیز غلطی نیست.
نمیگم غلطه. وقتی اسم تجاری میاد روش،
اما صرفا نباید به شکل و به نگاه تجاری بهش پرداخت.
نکته صنایع دستی اینه، صنایع دستی به قول خدای وزیر ارشاد دیپلمات خاموش هر کشور، یه فرهنگ هر کشور
انتقاله.
وقتی رفت سمت بازرگانی دیگه نظارت روش نیست. ببین الان دولت اومده یه سامانه گذاشته به عنوان سامانه خرید تدارکات دولت که یعنی این رقابت بازار دلالا حذف بشن، رقابت سالم بشه، ولی تنها آیتمی که تو این سامانه ملاک عمله قیمت پایین. بعد خب تو صنایع دستی شما اصلا نمیتونی فقط قیمت رو ملاک قرار بدی، یه بشقاب 16 سانت مینا
اصلا تو این فضا رفتن، یعنی
از 30,000 تومان داره بشقاب 16 تا 250,000 تومان.
حالا اینا قطعا خب مشکلاتیه که ممکنه وجود داشته باشه، آقای وزیر ارشاد گفتن مشکلشون رو دیگه، یعنی الان وقت کمک کردنه.
یکی از داستانای صنایع دستی و اینکه کالای فرهنگی ما داریم تبدیلش کنیم مصرفی، از ویترین داریم درش میاریم.
چیکارش نمی خواید بکنید؟
مثلا دارم میگم هر چی تا حالا ظرف مینا خرید شده میره توی جعبه شیشه‌ای و میره توی ویترین.
تو
ظرف شیرینی خوریه، ظرف میوه خوریه واقعیه. یکی از کاری که ما تو مجازی خیلی جواب داریم میگیریم سفره قلمکار.
این یه شرایطی میخواد که وسع مردم برای خرید ظرف شیرینی خوری بالا باشه.
بیشتر از اون داره بیرون هزینه میشه برای کالای چینی یا واردات. شما چون تولید کننده این ببخشید خیلی اختلاف قیمت داریم با کسی که میخره میفروشه. ما اصلا یه مدت تو فروشگاه تهران با این مشکل مواجه شدیم. آقا اینا ارزونه، یه مشکلی داره.
ببینید صنایع دستی یه سبک زندگی بوده که گذشته از یکی از مشکلات صنایع دستی اینه که اینها نیومده بر اساس زندگی امروز ما روش تولیدش مدرن بشه، صنعتی بشه، سرعت پیدا بکنه. ببین مثلا میگم گذشته تو سفره قلم کار غذا می‌خوردن و خب پارچه‌ای بوده، روحیه میده، انرژی میده.
این رو باید با یک اتفاق خیلی بزرگ، با یک خلاقیت خیلی خوب، با یک ایده و طراحی عالی و یک برندینگ جوانایی میشه گفت، با یه تبلیغات خیلی خوب توی ذهن مردم جا انداخت.
کارای رحیم همینه تو فضای مجازی. آره. دارن با
این دیگه بستگی به هنر شما داره که چقدر موفق باشید بتونید ذائقه مردم رو تغییر بدید توی این قضیه. اما اصلا با چه سرمایه شروع کردید شما سال 88؟
6 میلیون تومان اونم دادیم یه سول رهن کردیم.
همین مدت خاکخوریتون چقدر بود؟ یعنی از زمانی که شروع هنوز تو خاکخوری
همین چمن نرسید.
واقعیتشو بگم اینه که ما یه سول رهن کردیم، ما یه نقطه قوتی داشتیم اون سالای اول به برکت امام رضا علیه السلام که یه پایگاه فروشی داشتیم، یعنی فروشگاه رضوی که ورودی باب جواد حرم امام رضا.
این امکان برای همه فراهمه؟
نه الان میتونم بگم ظرفیت های خیلی بیشتر از اون موقع هست، ولی باید برن آدم رو پیدا بکنن. اون موقع که ما این فروشگاه رو انداختیم کسی نبود که این رو عرضه بکنه. الان تو خود مشهد فروشگاه های زیادی هستن که دارن سوغات یا کالای فرهنگی پخش میکنن. همین الان مثلا نمایشگاه تبلیغات ما سال 89 که رفتیم برای اولین بار فقط ما بودیم که صنایع دستی بردیم، ولی الان یه عالمه مجموعه دیگه هستن که دارن صنایع دستی میکنن یا کپی میکنن. یعنی الان فکر میکنم شاید خیلی فقط باید بگردن پیدا
الان پس وضعیت نسبت به قبل خیلی بهتره.
به نظر من الان نگاه هستن به صنایع دستی خیلی متفاوت. خیلی مجموعه موقع زیر بار نمیرفتن صنایع دستی میشه هدیه تبلیغاتی ده. همین نگاهی که شما دارین میگین گرون، در صد که صنایع دستی ارزون هم ما خیلی ده. من تو فروش کام جنس از 20,000 تومان داریم تا چند میلیون تومان.
برای این با معرفی بشه، این با دقیقا. معرفی بشه مردم تا زاغشون میگم
من متوسط فروش ما رو 70,000 تومان.
الان چی؟ سرمایه الان چقده؟
سرمایه خودمون؟
آره.
من الان
6 میلیون الان رسیده به چقدر؟
شاید چند میلیارد، ولی من محاسبش خیلی سخته چون ما همیشه یه عالم
کار داریم. حدودش هم قبول میکنی؟
بگم چند میلیارد.
چند میلیارد؟
مثلا 2-3-4 تو میمایه هست.
خب
ولی سرمایه یه معنوی من خیلی بیشتر از این.
چی باعث شد 6 میلیون یه تبدیل بشه به 2-3 میلیارد؟ ممارست شما بود؟
یک نکته، صبر خود من و دوستانی که داشتن با هم کار میکردن.
صرفا صبر نیست،
صبر و پشت کار. خب ببینید این خیلی مهمه که
بازم به نظرم یه چیزای دیگه میخواد، یعنی زنجیره ای که خیلی فراتر از اینها صبر و پشت کار خیلی دیگه هم دارن. اتحاد میتونه باشه.
ببین
من بازم میگم خلاقیته، چیزی که هیچی نداره ما داریم. خب ما به هیچ وجه دوستان ما به هیچ وجه هیچ محصولی که تالا تولید شده رو نداریم. هر چی میزنیم تازه میشه مبدا کپی دیگران. و همین برای خودمون درس میشه چون بعد میونه ارزون ترش داریم تولید میکنیم گاهن بعضی موقع نمیشه.
بعد این توی بازار هم جا افتاده که شما
با همون خونه دل خوردن.
بله
شما اون نامبر وان
بازم نیاز به تبلیغات بیشتر داریم. یه جورایی خود ما خیلی ساکت و آروم و حجب و حیا داشتیم.
خیلی از دوستانی که دارن کار میکنن، حالا رحیم این فضا رو بیشتر دستشه، اینا مثلا یه واحد کار میکنن 100 واحد سر صدا میکنن. ما معمولا 100 واحد اگه کار میکنیم 20 واحد هم سر صدا نداری.
طرف یه محصول بیشتر نداره ولی خروجی شاید به تبلیغات زیادتره و 13 سال یه محصول داره میزنه. اصلا ما الان به جای رسیدیم که شما
ممارست هم هست
قطعا
بدونش
شک نکنید. ببینید من اصفهان اصلا کلن فضام صدا و تصویر بود.
خب.
یه جوری همکار شما وقتی رفتم به فضای مشهد اضافه شدم و دوستان، فقط تنها چیزی که این همه سال نگه داشته فقط همین تفاوته بود، اینکه امروزش به هیچ وجه مثل دیروزش نیست. دقیقاً می‌خواستم همینو بگم تو جمله قبل. ما به نقطه رسیدیم که هرچی شما بخواید برای تولید می‌کنیم انقدر قدرت داریم و نه اینکه فقط یه چیزی جمع بشه که شما به عنوان یه محصول داری، نه اینقدر زوایای دیگه شو دیدیم که باید براتون توضیح بدیم اینا چیه.
به نظرم شما تو حوزه نیازسنجی و شناخت ذائقه مخاطب و مردم خیلی خوب پیش رفتید
و هنوز خیلی جا داریم، جای کار خیلی هم
از توضیحاتتون پیداست که اینطوره. واسه همینه که مجموعتون اون 6 میلیونی الان تبدیل شده به مجموعه چند میلیاردی و این همه پرسنل دارید. نظر شما چیه آقای احمدی؟
قطعاً همینطوره. ما حتی تو بحث مدل‌های مالیمون، نوع مراوده با نیرو انسانیمون، تو همه اینها سعی کردیم تفاوت داشته باشه.
حتی
هنرمندایی که حالا به قول آقای رحیمی انتخاب کردیم، محصولاتی که مثلا ما خیلی از هنر دوران صفوی رو بازآفرینی کردیم، باز تولیدش کردیم.
بعد اینا رو صادرات هم داشتی تا الان؟
شریک ما آقای رضوی، بله، ایشون کارشون اصلا بحث صادرات رو ایشون هدایت می‌کنن. تو 13 تا کشور نماینده دارن. ما تو ترکیه
دارن. یعنی چی؟ یعنی توی مجموعه جدا یا خودتون این مجموعه خودتون؟
ما قسمت قسمتیم دیگه. مثلا ما فروشگاه‌های تهرانمون با دفتر اصفهان و کارگاهمون همش یه مجموعه است، ولی دپارتمان‌های جداست، واحدهای جداست. صادراتمون هم همین داستان. آقای رضوی،
صادرات همین مجموعه،
بله،
است دیگه.
بله،
در قالب مجموعه، بله. دیگه که نیست. الان آینده کارتون رو چطور می‌بینید؟ 10 سال دیگه، 10 سال گذشت، رسیدید به اینجا. 10 سال دیگه 2-3 میلیارد میشه.
من همین الان، یعنی شما اگه بشینین کنار من سرمایه گذاری زیادی هستن و بودن که میخواستن بیان تو مجموعه ما، من پلن 1 میلیاردی تا 100 میلیاردی برای شما برنامه دارم. یعنی همین الان تو افقای آینده طرحی تو
برای من برنامه نداشتم. برای کسی که من بالای 10 میلیون نمیتونم برنامه داشته.
اینی که شما میفرمایین افقتون چیه یا برنامه‌تون چیه، من بابم که براتون توضیح بدم. ما یه برنامه تو ذهنمونه که حالا داریم با وزارت کار پیش میبریم که انشالله اگه به جنبندی و نتیجه برسه، یه بحث نهاد واسطه بازار تو حوزه صنایع دستی. ما برند ملی تو حوزه صنایع دستی نداریم و برند
در ساعتی که خیلی جای کار داره. چیزی که شما میگی،
شما تو حوزه لوازم خونگی ما الان برند ملی داریم تو خیلی از حوزه ها. تا به شما میگن برند، میگه ملی، ایرانیش هم به ذهنتون خطور میکنه، چون من نمیتونم اسم بیارم نمیارم، ولی تو حوزه صنایع دستی متاسفانه ما این رو نداریم. برند از باب اینکه طراحی، بسته‌بندی، بازاریابی، عرضه، فروشگاه، ما برند شاپایی که صنایع دستی پشتیبانی، خدمات پس از فروش، اینها رو نده. یه طرحی داریم میبریم جلو که ان شاءالله دوستان وزارت کار قدرت مساعد بدن اگر این اتفاق بیفته، یه زنجیره، یه تأمین کاملی تو این حوزه به واسطه مجموعه ما قرار راه اندازی بشه.
اینطور که پس میگید، من می‌خواستم این سوال ازتون بپرسم، اما تقریبا خودتون جوابشو دادید، اینکه رشد این مجموعه و رشد مجموعه اینچنینی، یا بهتره بگم کلا فضای صنایع دستی، چه تأثیری توی اقتصاد داره. با این طرحی که میگید و الان وجود داره، اگر سرمایه تزریق بشه به این بخش مثل خیلی دیگه از بخش‌ها که قابل شناخت هم هست، به نظرم میتونه تأثیر خیلی خوبی توی اقتصاد داشته باشه. یعنی وقتی میگیم اقتصادی که متکی نباشه به نفت، این فضاها قطعا میتونن تزریق بشن به اقتصاد، هم فرهنگ ما رو معرفی بکنن توی بحث صادرات به کشورهای دیگه، هم واقعا توی بحث درآمدزایی اینطور که میگید خیلی اتفاقی خوبی میشه توش افتاد.
دقیقاً.
یعنی
کشور هند 10 میلیون نفر تو حوزه صنایع دستی مشغولن و ارتزاق میکنن ازش.
الان یه سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که چی شد توی بحث پخش هم تصمیم گرفتید که خودتون وارد بشید و فعالیت بکنید؟
من حالا با توضیحاتی که دادم فکر کنم مشخصه ما ابتدا از فروش شروع کردیم به تولید رسیدیم.
بله.
با اون ایده‌ای که برای حرم امروز علیه السلام دادیم تو سوقات زائر.
بله.
ولی نکته‌ای که هست، ببینید صنایع دستی ما، گفتم خدمتتون، بحث برند هویت نداره. شما الان میرید یه کالای چند میلیون یه صنایع دستی از نقره، فیروزه کوب، هر چیز میخرن، روزنامه میپیچن میذارن توی پلاستیک مانند به شما میدن برید. و این اونیه که من گفتم دغدغه ما بود که این محصول باید هویت داشته باشه، بسته بندی داشته باشه، شناسنامه داشته باشه. صنایع دستی کالای سرمایه ای، به خاطر همین البته گفتم ما چون از فروش شروع کردیم و همزمان تولید و فروش رو با حرم امام رضا داشتیم، هی تو این فضا بزرگ شدیم و همطور رفتیم جلو. و خیلی جاها ما اول میفروشیم بعد تولید میکنیم، یعنی میریم با مخاطب میشینیم صحبت میکنیم، نیازش رو میگیریم، بر اساس نیاز اون محصول تولید میکنیم و بعد بهش به اصطلاح فروخته میشه. اینطوری بخوام
فکر میکنم زمان دیگه شاخ و بست دادن به این موضوع ها رو نداشته باشیم. الان میخوام وارد این فیلد و یک زمینه دیگه بشیم. راهکارتون برای افرادی که میخوان توی این حوزه ورود پیدا بکنن چیه؟ الان از نقطه صفر میخوان شروع کنن.
تولید یا تولید؟
آره، تولید.
میخواستم این نکته رو بگم، هنرمندا شاید گپی که دارن و فاصله که تا باز دارن شاید همینه. ما استارت مغازمون رو با این نیت رو انداختیم، با اینا درست حساب کتاب کنیم. این نکته خیلی مهمه.
یعنی چی درست حساب کتاب کنیم؟
یک، سر تایم، سر اون صحبتی که میشه و اون مبلغ هاش سود واقعی.
دقیقاً تو این نقطه توزیع فروش سخت‌تر از تولید. یعنی همین الان اینقدر تولید کننده هست که کار رو دستشون مونده.
4500 تا هنرمند
گفتم مینا نمیستم. کار فقط ما داریم 4500 تا مینا کار. یعنی شما اگه سر توزیع و فروش رو درست اجرا بکنی تولید ناخودآگاه ایجاد میشه.
خب الان به من بگید، الان توی 3-4 تا جمله به هم بگید من نوعی که میخوام این فعالیت رو شروع بکنم الان چیکار باید بکنم؟ مثلا اول برم سراغ سیستم توزیعم، اون رو تقویت بکنم، با اون به نوعی میشه گفت به یک توافق برسم، بعد بیام سراغ تولید، یا اصلا تولید هست نرم سراغش، این همه تولید کننده من بیام تو بحث توزیع پخش کنم؟
هر کدوم اینا رو من باید جدا توضیح بدم؟ در خصوص تولید متفاوت تولید کنید. اگر متفاوت تولید کنید من توزیع کننده، من فروشنده قطعا میام سراغش.
خب جمله دوم
این باید در خصوص توزیع به نظرم برای محصولتون هویت ایجاد کنید، محصول را به اعتبار بدید، شخصیت بدید. یه محصولی که یه هنرمند تولید میکنه پشتش اون هنرمند است، مثل من که کت و شلوار باید بپوشم توی مهمونی برم، محصولی هم که میخواد بره با بسته بندی با کت و شلوار بره، همینطور تو گونی تو پلاستیک نریزین محصول رو، بدید این طرف و اون طرف. یه شکلات رو شما الان میبینید بسته بندیش با ارزش تر از شکلات داخلش.
جمله سوم
و تو بحث بگردید مجموعه هایی که مطمئنه و دارن تو این حوزه ها قوی کار میکنن، چون قطعا یه نفر ما هم اگه تونستیم کار بکنیم تیم یا سازمانی کار کردیم، بگردن مجموعه هایی که قوی هن تو این حوزه دارن تیمی کار میکنن پیدا بکنن،
الگو برداری
نه واگذار کنن.
آها.
یعنی من تخصص اگه خودم میخواستم هم تولید کنم هم فروش هم توزیع نمیتونستم، این مجموعه این نمیشد، ما تخصص اینا رو واگذار کردیم مثلا ما بچهای طراحیمون جدان از بچهای فروشمون جدان از بچهای توزیعمون، و اینا اگه جدا بشه و بذارن تخصصی هر کسی کار خودشو بکنه تو این حوزه پیشرفت خواهد.
خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار عزیز، جناب آقای محمد حسین احمدی و آقای ابوالفضل رحیمی. گفتگوی خیلی خوب و صمیمانه ای بود، فکر می‌کنم که صحبت‌های خیلی خوب کامل و صریحی بود. امیدوارم که استفاده کرده باشن شنونده‌های برنامه ایران آفرین، امیدوارم که اتفاق خوب بیفته و مسیر خودشون رو پیدا کرده باشن. خوشحالم از آشنایی با شما، امیدوارم که همچنان این مسیر پیشرفت و موفقیت رو پیش برید و این حوزه کارآفرینی و ایجاد اشتغال توی سیستم و مجموعه شما بیشتر بشه. خدا خیرتون بده. اما شما همچنان شنونده ایران آفرین باشید. من با شما بزرگواران خدافظی میکنم، آقای احمدی و آقای رحیمی. این هم از موضوع این هفته برنامه ایران آفرین، یعنی تأثیر صنایع دستی بر اقتصاد. ایران آفرین از شبکه رادیوی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه شما مردم ایران، مخترعان، صنعتگران و کارآفرینان خواهد بود. صدای ما رو بشنوید و با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامک رادیو فرهنگ و ایران آفرین 30558. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم میتونید با شماره 162 در میان بگذارید. ممنون که در این برنامه همراه ایران آفرین بودید. تا هفته ی آینده، خدا نگهدار.
بایلام ساعت 10:28، صدای ما را از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز ای ام ردیف 585 کیلوهرتز می شنوید.
روز در فرهنگ. کافه نیمروز. ساعت 11 تا 12:30. رادیو فرهنگ.